از دفتر مرکز رادیو زودی در پراگ شاله گلخوجا هستم. با خلاصه خبرگزاریش های مهم در خدمت شما، برنامه دیوم ایول این موضوع ها را دارد. نشستی سروری هواپیمای شرکت توجیک ایر در دمدید و مهندسان توجیک برای معاینه هواپیما و معلوم کردن مشکل فنی به مسکو رفتند. اعتراض برای حق بازنشستگی صدها نفر در سراسر روسیه با مقابل تصمیم بلند برداشتن سنی نفقه صدا بلند کردند.
اگر همه مردم بر ضد این اصلاحات صدا بلند کنند، باور دارم که این صنعت تسلیم نمی شود.
پدراندر در بازداشت، دختران در بیمارستان، لاتوکوب بی‌رحمانه دوگانیکو در قرغیزستان توجه مقامات انتظامی را به خود کشید.
بعد معالجه دختران آنها را همراه با مادرشان در مرکز بحرانی جای خواهیم داد تا اینکه کمک روانی بگیرند و مادر آنها نیز دیدگاهش را به زندگی تغییر بدهد.
یک هواپیمای شرکت توجیک ایر بنابر مشکلات فنی مجبور شد در فرودگاه مسکو نشستی سروری انجام دهد. هواپیمای خط‌سیر مسکو خوجند با 141 مسافر بامداد روز دوم ایول از فرودگاه دمدید و پرواز کرد، ولی بعد از چند دقیقه به همین فرودگاه برگشت. سبب فرود سروری کاهش فشار در داخل هواپیما بوده است. خدمات مطبوعاتی شرکت توجیک ایر میگوید همه مسافران هواپیما در مهمانخانه جایگیر کرده شدند و با خوراک تامین هستند. در بیانیه شرکت آمده است مهندس سونی توجیک برای معاینه هواپیما و معلوم کردن مشکل فنی به مسکو رفتند و معلومات کامل به زودی ارائه خواهد شد. بار اول نیست که هواپیماهای شرکت دولتی توجیک ایر به مشکلات فنی گرفتار می شوند. ماه مارس سال 2017 نیز یک هواپیمای شرکت بنابر آسیب دیدن یکی از چرخهایش پرواز را قطع کرد. شرکت توجیک ایر 36 هواپیما دارد، 6 آن عمدتاً در خط‌سیرهای بین‌المللی پرواز می کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان گفته است کارمندان نهادهای انتظامی که با سیاحان خارجی معامله بد میکنند باید خائن ملت اعلان شده به جزای سنگین محکوم شوند. این حرف را مولای رحمان در ملاقات با فعالان ولایت سوخت 30 ایون به زبان آورد. با گفته پرزیدنت تاجیکستان، رفتار ناشایسته چنین خادمان سیاحان را از آمدن به این کشور میگریزاند و آبروی دولت را نیز در عرصه جهانی میریزاند. این سخنان تند مولای رحمان در حالی صدا داد که در گذشته معامله بد کارمندان پلیس با سیاحان خارجی برسانه ها راه یافته بود. مقامات تاجیکستان میگویند که در 5 ماه سال جاری بیش از 900 هزار سیار خارجی به تاجیکستان آمدند که در قیاس با یک سال پیش 4 برابر بیشتر بوده است. رو میاریم به موضوع های دیگر. شب گذشته در شهر و نواحی مختلف روسیه پیروزی منتخب فوتبال این کشور را در قوه آزمایی با تیم اسپانیا جشن گرفتند. روس‌ها در فهرست فیفا یکی از ضعیف‌ترین دسته‌های جام جهانی فوتبال 2018 محسوب می‌یافتند و این غالبیت غیر انتظار بود. در عین زمان دیروز در نزدیکی 40 شهر این کشور هم صدها مردم به کوچه‌ها برآمدند، اما سبب رهپیمایی آنها اعتراض به اصلاحات نظام نفقه بود که هدف از آن تا 5 سال بالا بردن سنی بازنشستگی در این کشور است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
روز یکشنبه در سراسر روسیه اعتراض بر ضد بالا بردن سنی نفقه برپا شد. اعتراضگران از پرزیدنت پوتین و حکومت این کشور خواستند که خودی آنها به نفقه برایند، ولی سن نفقه بدون تغییر ماند. اتفاقهای کسبه، حزبهای سیاسی و سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی مردم کشور را به رهپیمایی های روز یکم ایول دعوت نمودند. حکومت روسیه تصمیم دارد که تا سال 2028 سن نفقه مردان را از 60 تا 65 سالگی و تا سال 2034 سن نفقه زنان را از 55 تا 63 سالگی بالا برد. حکومت روسیه اصرار می‌ورزد که هدف از این اصلاحات کاهش فشار بالای خزینه دولت است. ولی مخالفین اصلاحات میگویند بر پایه این برنامه سن نفقه از میزان میانه زندگی انسان در بعضی مناطق روسیه بالاتر خواهد بود. در یک هفته از زمان اعلان این برنامه حکومتی، ریتینگ یا خود دستگیری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 6% کاهش یافته، از 75 تا 69% پایین رفت.
من به اینجا آمدم زیرا مخالف بالا بردن سن نفقه هستم. به فکرم این غارت است. اگر همه مردم بر ضد این اصلاحات صدا بلند کنند، باور دارم که این صنعت تصویب نمی شود.
گرابیتسکی زکناپراект принят не будет.
من در 42 سالگی هم کار یافته نمیتوانم. کاردهندگان مرا به کار نمیگیرند چون که 30 سال محدودیت است. به من بارها گفتند حتی در 30 سالگی من برای پیدا کردن کار نوشایم به حساب میروم. آنها میخواهند ما تا 65 سالگی کار کنیم. من نه از روی آوازه ها و از روی آمار رسمی می دانم که میزان میانه حیات این مردان از 65 سال پایین است.
با هدف تامین نظم و ثبات پرزیدنت روسیه دستور داده است که در 11 شهر میزبان جام جهانی فوتبال برگزاری هر گونه راهپیمایی ها منع گردیده مقامات حفظ حقوق و ترتیبات صلاحیت های ایلاوگی در اختیار داشته باشند. مقامات چندی از اشتراکچیان اعتراض ها را بازداشت نمودند ولی بعد تفتیش اسناد اکثر آنها را جواب دادند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزیر کارهای داخلی آلمان که همزمان رهبر حزب متفق ائتلاف حاکم آلمان میباشد حاضر است بنابر اختلاف نظر با کانسلر آلمان انگلا مرکل با استعفا رود. او با اشاره به مخالفتش با سیاست مهاجرت گفته است آماده است از هر دو مقام استعفا دهد. ماه ایون زرهوفر از مرکل شدید شدن سیاست مهاجرت و نظارت بیشتر بر مرزهای آلمان را طلب کرد. با گفته رویتر صرف نظر از چارههایی که در جلسه آخر با رهبران اتحاد اروپا هماهنگ شد، رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی روحی را به جز بیرون کردن بخشی از مهاجران از آلمان نمیبیند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل این پیشنهاد را قبول ندارد. با گفته دویچه وله روز دوشنبه 2 ایول زهوفر با مرکل وارد مذاکرات میشود تا اختلاف نظر اوید مهاجرت را لغو کند. نتیجه این نشست آینده سیاسی زهوفر را معین خواهد کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. سفارت آمریکا در تاجیکستان از بسته شدن شرکت‌های بین‌المللی خط‌کشانی اظهار نگرانی کرده است. سفارت ندادن اجازت برای فعالیت این شرکت‌ها را محدود کردن دسترسی به خدمات بوصفت نام برده است. از بسته شدن DHL و دیگر شرکت‌های خط‌کشانی بین‌المللی در تاجیکستان رسو یک سال سپری شد. قطع شدن فعالیت شرکت‌ها نامرسانی را به تاجیکستان و بیرون از آن مشکل ساخت. کارافتادگان حالا مجبورند حجت‌ها و مراسلات را توسط این یا آن افراد و یا شرکت‌های نچندان باوری بخش بفرستند. همکارم عبدالله شروف این مسئله را تحقیق دارد و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله. اصلی نگرانی سفارت آمریکا در چیست؟ چرا آنها از بسته شدن شرکت‌های خط‌کشانی بین‌المللی صدا بلند کردند؟
سلام شهلا. سفارت بسته شدن این شرکت ها را در تاجیکستان یک نوع محدود کردن رقابت و دسترسی مشتریان به خدمت رسانی آنها قلم داد کرده است. در یک پاسخ به سؤال رادیو آزادی سفارت آمریکا در تاجیکستان گفت که آنها از قرار حکومت تاجیکستان اوید به بیکار نمودن اجازت نامه شرکت های مثل DHL, UPS, TNT و پونی اکسپرس در تاجیکستان قناعتمند نیستند. در این پاسخ سفارت میگوید باوری دارد که اگر به بازار دخالت نکنند بازار آزاد به نتیجه های بهتر برای صاحبکاری و استعمال کنندگان آورده میرساند. سفارت بر این باور است که قرار حکومت تاجیکستان برای بیکار کردن اجازت نامه این شرکت های بین المللی دخالت غیر چشداشت به بازار است که رقابت و دسترسی استعمال کنندگان را به خدمت رسانی های با صفت محدود میکند. در ادامه این اظهارات میخوانیم وقتی که رقابت در بین شرکت ها موجود است ما محصولات خدمت رسانی بهتر و نوآوری ها را دیده میتوانیم. ضمناً سفارت و سازمان های بین المللی در تاجیکستان که زود به خارجه نامه و مراسلات میفرستند از مشتریان فعال DHL و شرکت های دیگری خطکشانی بین المللی بودند.
ولی عبدالله با وجود این که فعالیت شرکت های بین المللی خطکشانی در تاجیکستان قطع شد ولی شرکت پشت تاجیک فعال است، مگر این شرکت طلبات سفارت ها را قانع نمی کند؟
ظاهرا نه. از شیوه کاری پشته تاجیک نه تنها سفارتخانه ها بلکه شهروندان عادی نیز چندان رضا نیستند. شهلا، بسیاری ها از مهلت خط رسانی اظهار نگرانی میکنند، چون برای مثال اگر DHL نامه را از دورترین کشورها در دوام 3 شبانه روز تا تاجیکستان دسترس میکرد، نامه های پشته تاجیک در دوام 6-7 شبانه روز میرسند. بنابراین با بسته شدن شرکت های بین المللی خطکشانی بسیاری ها توسط یار و آشناهایشان به خارج خط و یا حجت های ضروریشان را میفرستند.
اما عجیب است که چرا در مدت این یک سال پشت تاجیک نتوانست موفق شود؟
چون شهلا واقعا هم پشت تاجیک در این مدت تلاش کرد که خدمت رسانیش را بهتر کند و حتی ماموریت پشت تاجیک به شرکت های بین المللی خط کشانی مثل DHL و دیگر ها نامه نوشت و خواستار همکاری با آنها شد. پوشته تاجیک با آنها تکلیف کرد که با آنها همکاری کند، ولی این ظاهرا پوشته های بین المللی DHL و دیگران راضی نشدند به این تکلیف پوشته تاجیک و مایل هم نشان ندادند. هرچند با بسته شدن این شرکت ها درآمد پوشته تاجیک خیلی بیشتر شده، تجهیزات و ماشین های خطکشانی اش هم بیشتر شده.
تشکر عبدالله برای صحبت. و بیننده عزیز، شما میتونید تفصیلات صحبت را از سایت www.azadi.org ببینید. شما برنامه خبری را تماشا دارید. در قرقیزستان مردی را برای لاتکوب بی‌رحمانه دو دختری اوگایش بازداشت نمودند. با نخلی دختران که دوگانی کند پدراندری بدمست و بجل پیوسته آنها را به اصطلاح ادب می‌داد. مقامات انتظامی و محلی زمان به این اویلا توجه کردند که دختران دوگانی در حالت وزنین به بیمارستان افتادند. گزارش تلویزیونی نستایشی وریمه را سروینوز روح‌الله تقدیم می‌کند.
ماریا نمیخواهد در روبروی کامیرا صحبت کند و از این خاطر در کنج اتاق بیمارخانه نشست. اما با نقل خواهرش ملیکا آن روز آنها بدون اجازت به کوچه برآمدند. پدر اندری آنها که سرخوش بود با غضب آمد.
پدرم با سیم زدن را شروع کرد. اول با پایهایم زد و از بینیم خون ریخت. بعد با سرم ضربه زد. سرم خیلی درد می‌کرد.
هر دو خواهران تا یک هفته دیگر در بیمارخانه میمونند. ماینه آنها ضربه سخت خورده و بدنشان کاملا کبود شده است. ملیکه از خوردی معلول بوده اپیلپسیه دارد. به همین خاطر او حتی به مکتب نمی رفت و در خانه تعلیم می گرفت. پزشکان امیدوارند که لاتوکوب بی‌رحمانه پدر اندر وضعش رو از این بدتر نکرده باشد.
یک بار دیگر هم وقتی در بالای بام بازی کردیم از بالای آن افتادیم.
نقل خواهران هر بار دیگر می شود. نمایندگانی امبودسمن می گویند چنین طرزی بیانی فکر را مادرشان به آنها تلقین کرده است تا اینکه شوهرش را از محکومیت زندان نجات بدهد. اما وقتی این زن احساس کرد که احتمالاً حق مادریش را از او می گیرند، برخوردش تغییر
یافت. خواهشم
این است که دخترانم را از من نگیرند. من آنها را به نهایت دوست می‌دارم و به آنها زندگی کردن نمی‌توانم. بعد این حادثه من خواب نکردم، فقط درباره آنها فکر می‌کنم.
Я просто после этого случая эти дни не сплю. Я только о них и думаю.
این زن باور می‌کند که خودی او به دخترانش دست نمی‌برداشت و آنها معنی زندگی‌اش هستند. 4 سال پیش در پای صدمه پسر کالونیاش را از دست داده است.
البته وقتی کودکان گناهی میکنند مادر باید آنها را جزا بدهد. اما بعد آن که پسرم هلاک شد، من هرگز به دخترانم دست نمیبرداشتم، فقط با آنها صحبت میکردم.
کارمندان اجتماعی هنوز تصمیم محروم کردن این زن را از حق مادری نگرفتند. این اویله از قبل در روی خط اویله های ناسالم قرار داشت. بعد این حادثه نظارت از اویله مذکور بیشتر می شود.
بعد معالجه دختران آنها را همراه با مادرشان در مرکزی بحرانی جای خواهیم داد تا اینکه کمک روانی بگیرند و مادری آنها نیز دیدگاهش را به زندگی تغییر بدهد.
پسیکولوژی پرابوتلی از دیوچکمی آنین توش получили, наверное, они психологическую травму.
Хамсоя го модер ин духтарон ро хеле кам медидан, зеро рузи дароз дар кор буд. У дар шустушуи мева ва сабзавот кор мекунад. Духтарон мустақил буданд. Мария 10 сола хурок пухта ва хонаро тамиз мекард.
دخترها خوبند. مادرشون دائم در کار است. درباره اندری پدراندری آنها چیزی گفتن نمیتوانیم، چون او را نیز چندان زیاد ندیدیم.
پدر 33 سالهشون رو دختران تا به حال پدر نام میبرند. اما آنها اقرار میکنند که دیگر پدراندری بدمست و بیرحمشان رو در خانه دیدن نمیخواهند. هرچند مادر این دختران نسبتی همزیستش عریضه ننوشته است، اما از روی حادثه لاتوکوب پرونده جنایی باز شده است. حالا مرد در بازداشت است.
با این مطلب برنامه امروز را انجام میدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. روز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهدار. هر یک شما.
Hazır. سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا بی‌نمدان جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شنبه گل خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، خبرهای رادیوی آزادی را من گلبهار مرادی پیشکش میکنم. مقامات روسیه فعالیت را برای بنیاد اینترنت الترناتیوی افزایش می‌دهند. در این باره نشریه کمرسانت روز 2 ایول با تکیه به سرچشمه‌هایش خبر داد. نشریه یادآور می‌شود که ماه نوامبر سال گذشته شورای امنیت روسیه به وزارت مخابرات و خارجی دستور داد که از پی بنیاد ساختار سرورهای ریشه‌گی DNS شوند. آن زمان این پیشنهاد برای گران بودن نرخش باعث انتقاد شد. صرف نظر از این، کار بر سر ساختار ادامه دارد و مقامات روسیه در این برنامه با چین همکاری میکنند. غایه مهندسی ارشد مرکزی اداره امنیت اطلاعاتی چین فان بینسین که ساختار سپر طلایی را بنیاد کرد و مقامات کشورش را از نظارت پوره بر اینترنت برخوردار نمود، توجه مسکو را به خود کشیده است. کمیته معماری تاجیکستان میگوید طرحهای نمونوی بنگاهی طبی، کودکستان، حمام، سرتراشخانه و آرایشگاه و دیگر مؤسسه های اجتماعی را تهیه کرده است که خواهشمندان می توانند در شهرک و دیهات کشور بنیاد کنند. کمیته با نشر یک بیانیه رسمی گفته است که طرح را بعد جلسه حکومت روز 26 می امسال تهیه کرد که در آن از وزارت و اداره ها خواسته شده است به پیشواز 30 سالگی استقلال تاجیکستان سهم گذارند. کمیته عکس های بعضی از نمونه ها را در وبسایتش نشر کرده است. تاجیکستان سال 2021 30 سالگرد استقلال خیش را عید می کند. دادستانی کلی ازبکستان تصدیق کرد که برای برگردانیدن قسمی از دارایی های گلنارا کریموه از شویتسریا تلاش دارد. سرایا رحمانوه سخنگوی دادستانی کل اطلاع داد که مذاکره با جانب شویتسریا ادامه دارد. دادستانی کلی ازبکستان ماه ایولی سال گذشته در باره سرنوشت دارایی های گلنارا کریموه در سامانه رسمیش اطلاع داد. نزدیک 810 میلیون دلار ایالات متحده آمریکا که به گلنارا کریموه دختری پرزیدنت پیشین ازبکستان اسلام کریموف تعلق دارد در بانک های شویتسریا بند شده است. رسانه های شویتسریا 18 ایون خبر دادند دادستانی این کشور قرار کرد 686 از 10 میلیون فرانک دارایی گلنارا را به ازبکستان دهند. وزیر داخلی آلمان و رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی هورس زیرهوفر گفت که بنابر اختلاف نظر با مرکل در رابطه با سیاست مهاجرت آماده است از هر دو مقام استفاده دهد. در این باره خبرگزاری ریترز و دی پی ا با تکیه به اظهارات این سیاستمدار خبر دادند. ماه ایون زیرهوفر از مرکل سخت شدن سیاست مهاجرت و نظارت بیشتر به مرزهای آلمان را طلب کرد. به گفته ریترز، صرف نظر از چاره هایی که در جلسه آخر به رهبران اتحاد اروپا هماهنگ شد، رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی راهی را به جز بیرون کردن بخشی از مهاجران از آلمان نمی بیند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل این پیشنهاد را قبول ندارد. مرکل این درخواست را خلاف معیارهای پناهجویی در اروپا و بی‌عدالتی در برابر کشورهای مثل ایتالیا و یونان می‌داند. نخست وزیر ایالات باواری آلمان مارکوس سودر روز دوشنبه با ژورنالیستان درباره جنجال دوامداری مهاجرت میان مرکل و وزیر کارهای داخلی گفت:
ما همیشه خواهش سازش کردن داشتیم. گزینه های بسیاری هستند. از جمله برخی را که ما برای رسیدن به سازش و راهی حل به مسئله های بحث برانگیز پیشنهاد کردیم. این در حقیقت هم برای ما مهم است و ما امیدواریم که هنوز امکان پذیر است. پراکنده کردن جناح پارلمانی راهی درسته نیست. با دولت ما می توانیم بیشتر کامیاب شویم تا اینکه با آن نباشیم.
با گفته دوچ ویلی روز دوشنبه 2 ایول زیرهوفر با مرکل وارد مذاکرات می شود تا اختلاف نظر را عاید به مهاجرت از بین برد. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
در حالی که فصل استراحت تابستان فرا می رسد و بسیار ساکنان برای در کجا سپری کردن رخصتی ها اندیشه می کنند، شرکت هوایی سامان ایر نخستین پرواز چرتری از دوشنبه به منطقه تفریحی انتالیای ترکیه را آغاز کرد که شرایط استراحت در این کشور را فراهم می سازد. جزئیات این موضوع را من شادمانیتیم پیشکش شما می کنم. ساکن شهر دوشنبه سعادت قاسموای 42 ساله همراه سه فرزند نابالغش طول 3 سال اخیر هر تابستان برای استراحت عازم بحر میانه زمین ترکیه می شود و میگوید که قبلا مسیر سفرش از دوشنبه به استانبول و سپس به انتالیا صورت می گرفت و هزینه سفر هر یک عضو خانواده شان نه کمتر از 1,500 دلار آمریکایی را تشکیل می کرد. اما امسال وای خوشحال است که برای سفر مبلغ کمتر صرف می کنند. سعادت قاسموای 1 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت:
بار اول به خط سیر استانبول رفته بودیم، از استانبول راست به ایرپورت سبیه رفته به انتالیا سفر کرده بودیم. انا این سال باشد، خوشبختانه این سال باشد، ما از دوشنبه راست به انتالیا سفر داریم.
محبوبه ایساقوه یک مسئول شرکتی پروتور از قزاقستان که به خانم قاسموه راحت سفر به انتالیا را فروخته است میگوید که من بعد این نوع سفر برای استراحت در میان ساکنان تاجیکستان علاقمندان زیاد خواهد داشت. اما وای نیز بر این باور است که استراحت در آسایشگاه های کشورهای خارجی را تنها قشری دارای جامعه میتواند به خود روا بیند. فریدن نوریدینوه یک مسئول شرکت سیاحی رودکی تریول از دوشنبه روز دویومی ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که حتی قبل از شروع پروازهای چرتری بیشتر از علاقمندان استراحت در خارج از تاجیکستان انتالیای ترکی را انتخاب میکردند و گفت:
ساکنان تاجیکستان برای سیاحی سالهای اخیر به ترکیه می روند و بعد از این مردم برای سیاحت به سنگاپور، مالایزیا، تایلند سفر می کنند. به مصر هم توجه دارند. 50% علاقمندان سفر به انتالیا اعضای خانواده ها هستند که می خواهند اویلوی تفریحی تابستانه خود را برگزار کنند.
با گفته خانم نوریدینوه، وابسته به وضع مالی ثروتمندان تلاش میکنند به کشورهای اروپایی سفر کنند که تعدادشان چندان زیاد نیست. قشری میانه کشور ترکیه و کشورهای آسیای شرقی را به عنوان محل استراحت و سیاحت انتخاب میکنند. به اعتقاد جامعه شناسان تعداد چنین نفران همساله بیشتر از 2-3 هزار نفر نبوده است. رستم باباجانوف اقتصاددان تاجیک بر این نظر است که هرچند ارزش پیشنهادی شرکت های سیاحی برای سفر به کشورهای خارجی گویا دسترس می باشد، اما برای ساکنان تاجیکستان دندان شکن هستند. به این دلیل بیشتر از قشرهای میانه تاجیکستان که در یک ماه تا 1,500 سامانی معاش می گیرند تلاش می کنند تعطیل تابستانه خود را با تعمیر منزل یا ذخیره غذا برای فصل زمستان مصرف کنند. پرسش سری راهی رادیوی آزادی از ساکنان درباره محل آخرین استراحت تابستانه‌اشان نشان داد که آنها معمولاً بیرون از شهر در دره ورزاب یا در زادگاهشان که نواحی عمدتاً کوهستانی میباشد تفریح میکنند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفری دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
در حمله انتحاری در شهر جلال آباد واقع در شرق افغانستان حداقل 19 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اکثر قربانیان این حمله نمایندگان اقلیت سیک و هندوی افغانستان میباشند. در این باره من محمد وفاریز آزاده گزارش میدهم. حمله انتحاری شام یکشنبه 1 ایول افرادی را هدف قرار داد که بعد از ملاقات با رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی از قصر شاهی جلال آباد بیرون شده بودند. یک گروه از هندوها و سیک های افغان در این ملاقات شرکت داشتند. در میان کشته شده ها اوتر سینگ خلسا از چهره‌های بسیار فعال این اقلیت در افغانستان نیز هست. اوتر سینگ خلسا رئیس شورای سیک ها و هندوهای افغان بود و از طرف آنها برای شرکت در انتخابات پارلمانی از حوزه ولایت کابل نامزد شده بود. اوتر سینگ چند قبل در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود برای خدمت به مردم خود را نامزد انتخابات پارلمانی کرده است. در میان کشته شده های حمله روز گذشته در جلال آباد همچنین علاوه بر اوتر سینگ شخصیت های دیگری معروف این اقلیت قومی در افغانستان از جمله راول سینگ و اقبال سینگ دیده می شوند. این حادثه در جلال آباد در حال رخ داد که در این شهر بنابر سفر رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده بود. مقامات وزارت تندرستی افغانستان در ولایت ننگرهار و بخش دری رادیوی آزادی گفتند که اکثریت زخمی ها و کشته شده های این حادثه سیک ها و هندوهای افغان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروهی تندروی دولت اسلامی مسئولیت حمله در مرکز ولایت ننگرهار را به عهده گرفته است. این ولایت هممرز با پاکستان یکی از پایگاه های مهم گروه دولت اسلامی در افغانستان به شمار می رود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان حمله به نمایندگان اقلیت سیک و هندو را یک جنایت خواند. عبدالله عبدالله گفت
حمله به اقلیت های اقلیت مذهبی یک جنایت است و مسئولیت زیر طالب ها یا گروهی تروریستی که با عهده دارند یک جنایت ضد بشری انجام دادند. اهل هنود و سکای کشور جزی مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جای و جایگاه خود دارند و مشکلات را طی 14 گذشته دیدن.
سفارت هند در کابل هم با نشر یک اظهارات این حمله انتحاری را محکوم نموده است. در صفحه تویتری خود سفارت هند به ضرورت اتحاد جهانی بر مبارزه علیه تروریسم و پاسخگویی کشورهای دعوت کرد که به هر راه از تروریستان حمایت میکنند. اقلیت سیک و هندو در افغانستان میگویند که از سالها به این طرف مورد تبعیض و خشونت قرار دارند. شماره افراد این اقلیت در سالهای 70 عصر گذشته به 80,000 نفر میرسید، اما در حال حاضر حدود 1,000 نفری آنها در افغانستان باقی ماندند. گفته می شود که اکثری آنها به کشوری اجدادی خود هند برگشتند.
شرکت های بزرگی تاکسی در روسیه به مثل یندکس تاکسی و اوبر راننده های تاجیک را که شهادت نامه رانندگی روسی ندارند از کار میرانند یا از همکاری با آنها دست میکشند. روز 1 ایول در روسیه قانون به اجرا درآمد که موافق آن شهروندان تاجیکستان با شهادت نامه های رانندگی کشور حق در آنجا مسافرکشانی کردن را ندارند. بهرالله آدینایف حامی حقوق مهاجران در روسیه روز 1 ایول در صحبت با رادیو آزادی گفت از شب گذشته شرکت های تاکسی رانندگان تاجیک را از کار جواب می دهد. او گفت
هر کسی مقصد شهادت نامه رانندگی تاجیکی داره که خارجی از دیگر کشور بغیر ارمنیا و قرغیزستان اینو میتونن کار کنن، دیگروش نمیتونن تماما، فقط برای کار این کار کردن نمیتونن. نهایت بسیارن، نهایت عدس میره و درآمد خوب داشتن، درآمد خوب داشتن، بعضش مقصد کارش خوب بود، روزش در میگن مقصد 3000 کار میکردیم، بچه بودن که تو 4-5000 کار میکردن مقصد.
آدینایف افزود در صورت اجرا نکردن قانون شرکت های تاکسی روسیه را جریمه های هنگفت تا 600 هزار روبل منتظر است. او افزود تنها همین شب گذشته حداقل 15 نفر با عین همین شکایت با او در تماس شدند. ناظران بازرسی دولتی افتنبیلی با آنها آگاهی دادند که دیگر با شهادت نامه تاجیکستان حق رانندگی ندارند، افزود او. محروم ماندن مهاجران کاری تاجیک از تاکسی رانی در روسیه طبق تغییرات نو با قانون بی‌خطری حرکت در راه و کدکس مأمور روسیه صورت می‌گیرد. قانونگذاران در روسیه هنوز 1 ایونی سال گذشته این قانون را موردی عمل قرار داده بودند. از بس که در چند روز پس از به اجرا درآمدن قانون در شهرهای بزرگ روسیه به خصوص مسکو و سن پترزبورگ نارسایی نقلیات به وجود آمد و ساکنان زیاد از کار دیر کردند، مقامات مهلت اجرای قانون را 1 سال و 1 ماه یعنی تا ایول امسال دراز کردند. در یک از شرکت های تاکسی شهر مسکو با نام اورس در صحبت با رادیو آزادی گفتند که تاکنون نزدیک به 3 شهروند تاجیکستان در آنها به حیث راننده کار میکردند، اما پس از 1 ایول همکاری با آنها قطع کرده می شود. در این شرکت از کار رانندگان تاجیک توصیف کرده گفتند مین بعد تنها با آنهای کار میکنند که شهادت نامه رانندگی روسیه را دارند. در همین حال مهاجران کاری از قرغیزستان و ارمنستان نیاز به عوض شهادت نامه رانندگی ندارند و به کار خود ادامه میدهند. این دو کشور عضو اتحاد اقتصادی اوراسیایی زیر نظر روسیه هستند. بنابر آمار مقامات روسیه تقریبا 40% جایهای کاری را در ساحه نقلیات در روسیه مهاجران بند کردند. مهاجران کاری تاجیک میگویند یک مشکل اصلی آنها این است که ناظران بازرسی دولتی افتنبیلی روسیه حجت آنها را در شهر مسکو برای سپردن امتحان قبول نمی کنند. موبین سیدزاده یک تاکسیران تاجیک گفت در دوام 1 سال اخیر تلاش کرد از نو امتحان سپرده شهادت نامه رانندگی روسی بگیرد ولی موفق نشد. او افزود
транспорт такого российского фамилии.
Ага.
Как надо было права международные, хорезевые, может, ровно нами тонат. Так как будет тест гударат, интихом гударат, бо российские права, получать на российские права, бо метонат, общественный транспорт, коркунат.
سیدزاده میگوید از یک شرکت مسکو ماشین را با قیمت 1400 روبل برای هر یک روز اجاره گرفته رزق خود و خانواده‌اش را پیدا میکرد و همکنون از آن محروم ماند. ضمناً طی 2 سال اخیر قانون‌هایی که فعالیت مهاجران را در این و یا آن ساحه در روسیه محدود می‌کنند بیشتر شدند. از جمله منع جلب مهاجران در ساحه تجارت، سودا در سال 2014 و از کار راندن مهاجران کوچروب از مسکو در سال 2015.
شنیدن که بود مانند دیدن. یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید. پشیمان نمی شوید.
مقامات امور داخلی 3 مسئول بازار سلطان کبیر را در آتش سوزی این بازار عیبدار کرده علیهشان پرونده جنایتی باز کردند. مقامات ادعا دارند که آتش سوزی شب 2 ایون از بی‌مسئولیت این نفران سر زده است، اما صاحبکاران ضرر دیده می‌گویند از مجازات کردن مسئولین بازار به آنها فایده ای نیست و بهتر است مقامات در فکر کمک به آنها باشند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مقام در ریاست آتش نشانی شهر دوشنبه روز 29 ایون با شرط افشا نشدن نامش گفت سه مسئول بازار سلطان کبیر پس از انجام تحقیق سبب های سرزدن سوختار در این بازار به جوابگری کشیده شدند. به قول منبع علیه این سه نفر با ماده 256 کدکس جنایی یا از به احتیاطی نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک پرونده باز شده است. در صورت اثبات جرم این نفران را جریمه از 12500 سومانی یا تا 2 سال زندان انتظار است. همصحبت ما در ریاست آتش نشانی دوشنبه گفت چند ماه قبل از سر زدن سوختار کارمندان خدمات آتش نشانی در سلطان کبیر سنجش گذرانده آنها را برای برطرف کردن قاعده های بخطری از سوختار آگاه کرده بودند. اما به گفته منبع سه مسئول سلطان کبیر که مسئول بخش بخطری بودند در این کار خنق نظری کرده کمبودی ها را برطرف نکردند و در نتیجه سوختار سر زد. مقامات در حال سه مسئول سلطان کبیر را به جوابگری میکشند که صاحبکاران ضرر دیده این بازار میگویند به جای این کار بهتر است به آنها کمک مالی رسانده شود. صاحبکاران این بازار میگویند از سوختار قریب یک ماه میگذارد اما تا حال مغازه های سوخته دوباره به آنها سپاریدن نشده است. اینچنین به قبل صاحبکاران وعده کمک پولی از جانب مالکان سلطان کبیر نیز ظاهرا به کام فراموشی رفته است. به قبل صاحبکاران به جای بار کردن عیب سوختار بالای کسی بهتر است مقامات به آنها کمک کنند تا آنها هر چه زودتر تجارتشان را به پا راست نمایند. از جمله محمد نسیم عظیم‌زاده یکی از تاجران ضرر دیده سلطان کبیر میگوید جانبداری به دادگاه کشیدن مسئولین بازار نیست چون به قبل او کار شدگی شد.
نصیب برای ما هیچ فایده نیست. چی شد بکنم؟ خب اونو باید نستم. نه چی فایده هیچ فایده نیست.
آتش سوزی بازارها در تاجیکستان حادثه نو نیست و هم این بار اول نیست که صاحبکاران از جبران نشدن خسارتشان در حالتهای فوق‌العاده شکایت میکنند. مقامات میگویند تنها در حالت بیمه شدن اموال صاحبکاران میتوانند در حالتهای فوق‌العاده ضرر آنها را جبران کنند، اما صاحبکاران به قبل خودشان به سقوطه در تاجیکستان باور ندارند. برخی آنها هم میگویند وابسته به اعتقاداتشان به اسلام حاضر نیستند اموالشان را سقوط کنند. محمد نسیم عظیم‌زاده تاجر ضرر دیده سلطان کبیر هم در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا اموالش را قبلا بیمه نکرده بود میگوید به سقوط در تاجیکستان باور ندارد و هم این کار به مسلمانی درست نیست.
سقوط چی فایده؟ اون فایده است بوسه اون فونه تا یعنی مثلا هزار دلار همش دیدین که 500 دلار است همین سال.
مقامات تاجیک نیز میگویند فعلا اگر در یک بازار 100 صاحبکار فعالیت کند تنها 10-15 نفر آنها اموال خود را بیمه کردند. آگاهان ساحه میگویند نظام سوخته در تاجیکستان تا حال به درجه ضروری تشکل نیافته است. آتش گرفتن این بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به نظر میرسد و مقامات نیز میگویند اکثر این حادثه ها از رعایت نکردن قاعده های بی‌خطری سر میزند. اما برخی دیگر از متخصصان میگویند آتش سوزی های پی در پی در دوشنبه که به قبل مقامات از ناقل های برقی سر میزند گواهی وجود مشکل جدی در این بخش است. یک متخصص سوهای تامینات برقی در دوشنبه میگوید اکثر ناقل های برقی در پایتخت کهنه و باقی مانده از زمان شوروی میباشند. محض به این خاطر به قبل این همصحبتی ما مشکل کوچک نیز در ناقل ها به حادثه های ناخوش میرساند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی میابید.
مقامات حفظ محیط زیست در تاجیکستان یک بلاگر جوان را در تبلیغ شکار غیرقانونی کب با استفاده از تلفن موبایلی متهم میکنند. این بلاگر تاجیک طرز بازداشت کب با استفاده از تلفن موبایل نواربرداری کرده است که آن را در صفحه اجتماعی یوتیوب نزدیک 150 هزار نفر تماشا کردند. شمسدین رحیموف سردار ریاست بازرسی دولتی حفظ محیط زیست ولایت ختلان روز 2 ایول به رادیوی آزادی گفت که ویدیوی شکار غیر مقرری کب را پیگیری کردند و به نماینده های خود سپارش دادند تا این جوان را جریمه کنند.
سپارشو هم ندادگیم که ما نمیست سپارشو بچه ها کار کردیم متخصیص ها. و دیگه خدماتو ما داره مخاماتو خدش کار کردیسیم. همچیزا ما واقعی داره کار کردیسیم. نتیجه دیگه ما
در نوار سربیننده با نام شکار کبک با تلفن که روز 26 می امسال علی اکبر جمالی دین در شبکه یوتیوب گذاشته است، او نشان می دهد که چگونه می توان پرنده را با صدای تلفن همراه به دام افتاند. علی اکبر جمالی دین صدای کبک را از تلفن همراهش بلند می کند و تلفن را زیر علف گذاشته اطراف آن دام می گذارد. بعد مدت انتظاری کبک نرینه به نزد تلفن می آید و در نهایت به دام می پیچد. علی اکبر نقل می کند که بعضی ها برای شکار کبک با خود کبک می گردانند تا با صدای آن کبک دیگر را به دام افتانند، اما نمی دانند که استفاده تلفن همراه راهی آسان و ساده شکار است. ما علی اکبر را از شبکه اجتماعی ادناکلاسنیکی پیدا کردیم. علی اکبر جمالی دین روز 2 ایول در صحبت با رادیوی آزادی گفت که در واقع ویدیو از اوست و در قلمرو ناحیه دوستی و یا جلیکول سابق ثبت شده است. او گفت خوب می بود اگر کپکش را سر می داد، ولی این کار را نکرد. علی اکبر گفت خطایش را درک کرده است و حالا خودش با کارمندان بازرسی دولتی حفظ محیط زیست تماس میگیرد.
می روز دیگر یک هست همون خلاصه به همون پرنده در کل از تسلی دو مستن خیلی چی کده بود برای همون قد چی کده بودم با یک بارا چکتون یک با نوار بگیرم یک بارا از مواد تیار میشه.
شمسالدین رحیموف سردار ریاست بازرسی دولتی حفظ محیط زیست ولایت ختلان به رادیو آزادی گفت هر گونه شکار غیر قانونی در تاجیکستان ممنوع است و از جمله برای شکار کبک 100 سومونی جریمه تعیین شده است.
همین یک شهر کبک همین طبق قانون همراهی خدگی هم قرار حکومت قطعی خدگی هم اگر ما همه کبک اگر ما کبک یک شهر باشد 100 سومون میباید پرنده و ما اونو خزنده و اونو دیگه دیگه چیز درنده و همش این وایو نرخی معین قرار حکومت قطعی قبول شده که اویدی هم هر یک شهر شده همین 100 سومون معین شده که یک شهر کبک کاکو وی سامدا به مو مسود وای میکنیم اونم در پیشبینی شده که با خاطر کو سامدا مو وای میکنیم بود دیگه سایه وای.
بر اساس قانون در تاجیکستان شکار به آنهای اجازه داده شده است که شهادت نامه دارند و قبل از شکار جانور و یا پرنده پولی معین به بودجه دولت می سپارند. تاجیکستان همه ساله برای شکار حیوانات نادر از جمله برای بوز مارخور، آهوی بخورایی و گوسفند غرم یا مارکوپولو کوتای مخصوص جدا میکند. سالانه از حساب شکار قانونی این حیوانات به بودجه تاجیکستان بیش از $1 میلیون وارد می شود. بازرسی دولتی حفظ محیط زیست تاجیکستان در آخرین نشست مطبوعاتی در ماه ینوری سال جاری گفت با وجود تلاش ها هنوز شکار غیر قانونی پرنده ها ماهی ها به نظر می رسد. با گفته این اداره در یک سال گذشته بیش از 10,000 حالت شکار غیر قانونی پرنده، حیوانات نادر و ماهی ها ثبت شده است. حدود 10 میلیون سومونی این ساکنان جریمه شدند.
آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
ماجرای رفتن نام کتابی عبدالخلیل خالقزاده رئیس هیئت مدیران بیمارستان سینای پایتخت و تاجر معروف تاجیکستان می باشد که با تیراژ 500 نسخه در یک نشریات مفصوم به مستر پرین از دست چاپ برآمد. این کتاب روز 5 ژوئن در شهر دوشنبه با حضور دانشمندان و صاحبکاران و خبرنگاران معرفی شد. کتابی مذکور ترجمه حالی بوده، لحظه های جالب و خاطرمانی از زندگی مؤلف را در پیوند با حیات مردم شروع از سالهای 70 عصر گذشته تا سال 2000 را در بر می گیرد.
عبدالخلیل خالقزاده پس از ختم مکتب ابتدایی در دهه پنجرود پنجکند با فکولته خاورشناسی دانشگاه دولتی تاجیکستان به نام لینین، حالا دانشگاه ملی، داخل شده ختم میکند. برای یک مدت به هندوستان می رود و بیشتر همچون صاحب کار فعالیت می کند. جناب خالقزاده در سال 2009 همچون صاحب کار همراه با سرمایه‌گذاران ایرانی بیمارستان سینا در پایتخت کشور را بنیاد می کند. حالا در همین بیمارستان به حیث رئیس هیئت مدیران آن فعالیت دارد.
حالا در استودیو مهمان آزادی مؤلف این کتاب عبدالخلیل خالقزاده حضور دارد و من مجری این برنامه میرزا نبی خالقزاد با چند سؤال به ایشان مراجعه میکنم. در ابتدا میپرسم که هدف اصلی نوشتن این کتاب چی است؟
اساسا اول درباره تاریخ نوشتن این کتاب باید گفت که این کتاب هدف اولیش نوشته شده است برای اعضای خاندان خودی من، برای آنکه از سبب جنگ شهروندی و هرج و مرجی که سال 90 در کشور افتاد، ما مجبور شدیم که قسم زیادی از اویلامون را کوچانیم از کشور. پیامی که من میخواهم دریابد این است که ما در اساس یک قطار اشتباه ها به خیلی خطاها راه دادیم و آمد به سر کشور ما آنچه آمد. اگر این کتاب تواند که با آدمان برساند که یک اشتباه خردی آنها میتواند با یک فاجعه ملی بیارد و در آینده از همون پیشگیری شد، من خیلی خرسند میشم. ولی اصلا هدف این کتاب برای خاندان خودم بود. بله، دیگر وقتی که دوستان اصرار کردن، منم به همین خلاصه آمدم که تاجیکستان آیله بزرگتری خودی من هست. هر نفری که در تاجیکستان زندگی میکند، اگر جوانتر از من باشد حق فرزندی دارد، اگر بزرگتر از من باشد حق پدری دارد. ولی کتاب که درباره واقعا مشاهده های من هست، دیدگاه من هست، شاید هر کسی از این توانت چیزی بگیرد.
من کتاب شما را ورق زدم، در این یک لحظه کوتاهی که در دست من بود تا آمدن به نزد شما، اون دوره زمان شوروی که شما زندگی به سر بردید تا فروپاشی شوروی و زندگی شما داشتید و تا حال حاضر دارید در زمان یعنی تاجیکستان بعد از شوروی، کدومی از این دوره ها برای شما جالب تر بود؟
واقعا نظام شوروی میتونست یک جامعه با عدالت برپا کند. همین طوری که مثلا چین امروز با یک کمی تغییرات در نظامش توانست که موفق ترین کشور شود. متاسفانه سیستمی که ما امروز، یعنی که سیستم بازاری که ما امروز در آن کار داریم، کشورمون با آن گذشت، این هیچگاه با برابری مردم آدمان در جامعه نمیارد. این از نقطه نظر متفکران نظامی خوب یا نظامی بهترین برای انسانیت نیست، ولی متاسفانه ما در آن نظامی که هستیم هستیم. در مسئله مشکلات تجارت چند عامل هست که این عامل ها در اونجا شمرده می شود، ولی یک چیز می توان مشخصا گفت، تاجر این مثل زنبور عسل است. زنبور عسل برای خودش کار می کند و در کنار این کارش هم گل ها را باردار می کند، هم عسل جمع می کند که بعدا جمعیت از اون فایده می بیند. یعنی کشتن زنبور عسل، زیر فشار گذاشتن یا اون نزدی گل ها نبردن، این نابود کردن زنبور عسل است که بعدا نه گل یعنی که باردار می شود نه عسل پیدا می شود. یعنی صاحب کار باید یکی از صاحب احترام ترین انسان در جامعه باشد. فقط در اون حالت اقتصاد و تجارتی ما می تواند رشد کنه. اگر دیده باشید چندین بار خودی راهبر کشورم در برآمدهایشان گفتند که این تفتیش ها، تفتیش های بی اساس باید کم کرده شود. متاسفانه این هنوزم صاحب کارها از فشارها خلاص نشدند.
من میبینم که چند مقاله‌ای که شما نوشتید به دوران سالهای جنگ شهروندی تاجیکستان، یعنی اینها را در بر میگیرد، و چند قصه های هم هست که در اینجا یکی از قصه های به نظر من خیلی هم چی بگم جالب رسید، این لحظه با گرفتن گرفتن برادر شما.
و درباره اون زمانی که شما دیدید که سر میشد از اون واقعه های بهمن ماه سال 91 و میرسد تا جنگ شهروند، اینها البته قصه گرفتنگیری یکی از قصه های تلخ این کتاب هست، خیلی مفصل هم هست. قضیه این بود که سال 97 وقتی که سازشنامه آشتی ملی شد، جنگیان مخالفین با اسم بطلیان 25 هم برگشتند به کشور. خودتون اون زمان خوب میدونید، اگر همسالای ما که هستید در دوشنبه بودید، اطراف دوشنبه پور از دسته های سید مختار و گیتلر و منصور و چی و چی و زیاد بود.
گروه مسلحی خودسر
خودسر هم بودند، بله. یکی از همین گروه ها، اصلا این گروه ها زیاد آدم ها را گرفتن گرفته بودند، مثلا معاون رئیسی بانک ملی گرفته بودند، چندین دوستانی مانه فرزندانشون گرفتن گرفته بودند. یکی از همین گروه ها همین برادر خوردی من عبدالحکیم گرفتن گرفته بود. و
از کجا اون آمدند گرفتن؟ از خانه تان یا از کجا؟
اونها چندین روز بعدا در تفتیشات دادگاه برگزار شد، اینها اصلا زندانی شدند. در تفتیشات اینا نشان دادند که اینها در دوام چند ماه از پسی او نظارت می بردند.
برادرتون به چیکار مشغول بود؟
او همراه من به تجارت مشغول بود. بله، این ماشینش کدام از ساعت چند می آید، ساعت چند می رود، همه اینا از پسش نظارت می بردند. و یک بیگاه وقتی که در گاراژ باز کرده بود، می خواست ماشینش ماند، از در ماشین کشیده بیرون بار کرده برده بودند چه. که تفصیلاتش همش البته در کتاب هست. و وقتی که ما با کافتکاوی اون مشغول بودیم، در روز ششمی این کافتکاو از دست اینها گریخت خلاص شدیم. بسیار قهرمانی نشان داد، چون که کم اتفاق میافتد در ناحیه وحدت. وقتی که اون از گراف گریخته بود، بعد از کمی دویدن به دهه چیرتک رسیده بود. یعنی این چیزها همش در کتاب مشخص است.
بس چه لحظه های همین گونه هم وابسته به همین حادثه های همین دوره ها، شاید از اشتباه ها بود، شاید از چیزایی بودن که تا امروز ما اثر اشتباه هنوزم به جان ما مثلا یا که در بدن ما مثلا حس میکنیم.
اگر از جهتی عمومی گوییم، البته هر لحظه ای که در اون سال ها رخ داد اشتباه ها بودن. سر از تظاهرات بهمن 91، تظاهرات بعدی که برای برکناری کنجایف، مصالح کردن میدان آزادی، مصالح شدن میدان شهیدان، این تصمیم گیری های کورکورانه، اینها همش البته به بدبختی ها آوردن. البته من تاریخ نگار نیستم، ولی در حد مشاهدات خودم بعضی چیزها را گفتم، بعضی را اشاره کردم. ولی یک حادثه تلختر از این، حادثه شخصی تلختر از این که هنوزم یعنی که دل ما را افکار میکند، این کشتن برادر دیگرم در اساسی همین بگیم فرماندهان سلاح به دست بود. البته برای من نوشتن اون واقع خیلی سخت، من اونو خیلی کوتاه در آخر کتاب در باب آخرینش نوشتم، ولی اون هم هنوز هم سینه های ما را داغ میکنند.
بله، واقعا دردناک است. درست میگه، یعنی ببینید شما تو تلفات هم داده در این
بله.
سالای جنگ. بله، خب مسئله دیگر این، باز برمیگردیم به مسئله تجارت و اقتصادیات تاجیکستان. شما گفتید که در قسمت بعدی این کتاب کنم در ادامه آن به این مسئله برمیگردیم، ولی همین حالا که شما تجربه زیاد دارید، چه مسئله های مهمی هستند که باید در قدم خیلی زود از پی اصلاحی اونو باید شد که ما بودو آینده دیر نشود و مسئله اقتصادی تاجیکستان دیگر از کنترل بیرون شود؟ چیکار باید کرد؟
البته برنامه ریزی نیاز دارد. برنامه ریزی رشد اقتصادی کشور، یک برنامه فراگیر با امتیازات برای صاحب کاران و آدمانی مسئول رو واقعا مسئول کردند و هدف گذاشتند که ما در طول یک مدت به کدام هدف ها خواهیم رسید. کتاب ببینید، کتاب من کتاب خاصیت ترجمه حالی دارد. اگر این مسئله ها به شخصی من، به تجارتی من دخل کند یا واقعا من مشاهده جالبی داشته باشم، حتما می نویسم.
شما در کدام بخش اصلا به تجارت مشغول هستید؟
بخش پخته و بخش تیپ و غیر از این بخش ما یک کمی بخش انشاءات و ساختمان هم داریم.
پیشتر ما در باره پخته صحبت کردیم، یکی از نفعهای درآمدی اصلی تاجیکستان به حساب می روید.
من سال 2006 یک مقاله مفصل نوشته بودم که پنج عاملی هست که تیلوی سفید تاجیک را که در زمان شوروی باعث افتخار بود به درد سر تبدیل داد. البته هنوز از اون زمان کم چیز فرق کرد در صحای پخته. صاحب پخته عامل یکمش البته عامل مبلغ گذاری کافی نیاز دارد. یک برنامه دستگیری دهقان غیر از خوب کردن حالت زمین و تخمی و تامینات هم هست. یعنی که دهقان وقتی که پخته را تولید میکنه، استحصال میکند، اون باید باوری داشته باشد که در هر حالت پختش را با سود میفروشد. یعنی یک برنامه باشد که اگر حتی نرخ‌های جهانی خیلی پایین رفت، که من در کتاب نوشتم که یکی از سالهایی که ما با این کار مشغول بودیم، ما پخته ای که قریب با $1000 استحصال کردیم مجبور شدیم به $600 فروشیم، چون نرخ دنیا همین شد. پخته نرخ بازار جهانی دارد.
خب تشکر زیاد. خب اون چند مسئله هایی به شخص خودتون نزدیکتر، به خانوادتون، بعضی قصه هایی که با این سلف ها به شما نوشته، شرابخوری، شراب و پدرم،
اینها اصلا من این کتاب همون قسمت اولش خیلی دوست میدارم. بله، شراب خوری. من کودک بودم در پنج رود، اصلا شرابخوری وجود نداشته است، رسم نبوده است و من شرمنده کرد. همه میگوید که پسرش عرق خورد است، فلان بود است، بسم الله بود است، بعد اساسشون زدم و تریزه ها شکسته ریخت. من ترسیدم. من کودک میده بابون من خیلی دوست میداشتم، دایم دوستی میکردم. بعد فهمیدم که گفتن که این ودکت سرت خورد. بعد فهمیدم که سبب قهرش هم ودکه بود است، ولی اون زمان کودک نمیدونستن چیست.
تشکر زیاد برای یک صحبت آزاد و باز و کشاد و هم برای این نوشتن این کتاب. سلامت باشین. بینندگان عزیز، صحبت ما با عبدالخلیل خالقزاده در اطراف این کتابشون ماجرای رفته بود و ما انتظار هستیم که اون قسمای بعدی این کتاب به نشر رسد و همچنین ما حتما باز برمیگردیم به نزد جناب خالق زاده و حتما در رابطه با کتاب های بعدی نیز صحبت خواهیم کرد. تشکر زیاد.
ای بگل برگی ترد لاله هم را بنده، ای با چشمی سیاهت انبر سارا بنده، ای بگل برگی ترد لاله هم را بنده، ای با چشمی سیاهت انبر سارا بنده، قد شیر
از دفتر مرکز رادیو آزادی در پراگ شال گلخوجه هستم با خلاصه خبرگزاریش های مهم در خدمت شما. برنامه دوم ایول این موضوع ها را دارد. نشست سروری هواپیمای شرکت توجیک ایر در دمدید و مهندسان توجیک برای معاینه هواپیما و معلوم کردن مشکل فنی به مسکو رفتند. اعتراض برای حق بازنشستگی صدها نفر در سراسر روسیه و مقابل تصمیم بلند برداشتن سن نفقه صدا بلند کردند.
اگر همه مردم بر ضد این اصلاحات صدا بلند کنند، باور دارم که این صنعت تسلیم نمی شود.
پدراندر در بازداشت، دختران در بیمارستان، لاتوکوب بی‌رحمانه دوگانیکو در قرغیزستان توجه مقامات انتظامی را به خود کشید.
بعد معالجه دختران آنها را همراه با مادرشان در مرکزی بحرانی جای خواهیم داد تا اینکه کمک روانی بگیرند و مادر آنها نیز دیدگاهش را به زندگی تغییر دهد.
یک هواپیمای شرکت توجیکر بنابر مشکلات فنی مجبور شد در فرودگاه مسکو نشستی سروری انجام دهد. هواپیمای خط‌سیر مسکو خوجند با 141 مسافر بامداد روز دوم ایول از فرودگاه دمدید و پرواز کرد، ولی بعد از چند دقیقه به همین فرودگاه برگشت. سبب فرودی سروری کاهش فشار در داخل هواپیما بوده است. خدمات مطبوعاتی شرکت توجیکر میگوید همه مسافران هواپیما در مهمانخانه جایگیر کرده شدند و با خوراک تامین هستند. در بیانیه شرکت آمده است مهندسان توجیک برای معاینه هواپیما و معلوم کردن مشکل فنی به مسکو رفتند و معلومات کامل به زودی ارائه خواهد شد. بار اول نیست که هواپیماهای شرکت دولتی توجیکر به مشکلات فنی گرفتار می شوند. ماه مارس سال 2017 نیز یک هواپیمای شرکت بنابر آسیب دیدن یکی از چرخهایش پرواز را قطع کرد. شرکت توجیکر 36 هواپیما دارد، 6 آن عمدتاً در خط‌سیرهای بین‌المللی پرواز می کنند. رئیس جمهوری تاجیکستان گفته از کارمندان نهادهای انتظامی که با سیاحان خارجی معامله بد میکنند باید خائن ملت اعلان شده به جزای سنگین محکوم شود. این حرف را مولای رحمان در ملاقات با فعالان ولایت سوخت 30 ایون به زبان آورد. با گفته پرزیدنت تاجیکستان، رفتار ناشایسته چنین خادمان سیاحان را از آمدن به این کشور میگریزاند و آبروی دولت را نیز در عرصه جهانی میریزاند. این سخنان تند مولای رحمان در حالی صدا داد که در گذشته معامله بد کارمندان پلیس با سیاحان خارجی بر رسانه ها راه یافته بود. مقامات تاجیکستان میگویند که در 5 ماه سال جاری بیش از 900 هزار سیاح خارجی به تاجیکستان آمدند که در قیاس با یک سال پیش 4 برابر بیشتر بوده است. رومیوریم به موضوع های دیگر. شب گذشته در شهر و نواحی مختلف روسیه پیروزی منتخب فوتبال این کشور را در قوازمایی با تیم اسپانیا جشن گرفتند. روس ها در فهرست فیفا یکی از ضعیفترین دسته های جام جهانی فوتبال 2018 محسوب می یافتند و این غالبیت غیر انتظار بود. در عین زمان دیروز در نزدیک 40 شهر این کشور هم صدها مردم به کوچه ها برآمدند، اما سبب رهپیمایی آنها اعتراض به اصلاحات نظام نفقه بود که هدف از آن تا 5 سال بالا بردن سن بازنشستگی در این کشور است. اسکندر خواجه میرزاده گزارش میدهد.
روز یکشنبه در سراسر روسیه اعتراض بر ضد بالا بردن سن نفقه برپا شد. اعتراضگران از پرزیدنت پوتین و حکومت این کشور خواستند که خود آنها به نفقه برایند، ولی سن نفقه بدون تغییر ماند. اتفاقهای کسبه، حزبهای سیاسی و سیاستمدار مخالف حکومت الکسی نوالنی مردم کشور را بر رهپیمایی های روز یکم ایول دعوت نمودند. حکومت روسیه تصمیم دارد که تا سال 2028 سن نفقه مردان را از 60 تا 65 سالگی و تا سال 2034 سن نفقه زنان را از 55 تا 63 سالگی بالا برد. حکومت روسیه اصرار می‌ورزد که هدف از این اصلاحات کاهش فشار بالای خزینه دولت است. ولی مخالفین اصلاحات میگویند بر پایه این برنامه سن نفقه از میزان میانه زندگی انسان در بعضی مناطق روسیه بالاتر خواهد بود. در یک هفته از زمان اعلان این برنامه حکومتی، ریتینگ یا خود دستگیری پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین 6% کاهش یافته، از 75 تا 69 درصد پایین رفت.
من به اینجا آمدم زیرا مخالف بالا بردن سن نفقه هستم. به فکرم این غارت است. اگر همه مردم بر ضد این اصلاحات صدا بلند کنند، باور دارم که این سند تصویب نمی شود.
گرابیتسکی ذات کانا پرایکت پرینیت نمی بود.
من در 42 سالگی هم کار یافته نمیتوانم. کاردهندگان مرا به کار نمیگیرند چون که 30 سال محدودیت است. به من بارها گفتند حتی در 30 سالگی من برای پیدا کردن کار نوشایم به حساب میروم. آنها میخواهند ما تا 65 سالگی کار کنیم. من نه از روی آوازه ها و از روی آمار رسمی می دانم که میزان میانه حیات مردان از 65 سال پایین است.
با هدف تامین نظم و ثبات پرزیدنت روسیه دستور داده است که در 11 شهر میزبان جام جهانی فوتبال برگزاری هر گونه راهپیمایی ها منع گردیده مقامات حفظ حقوق و ترتیبات صلاحیت های ایلاوگی در اختیار داشته باشند. مقامات چندی از اشتراکچیان اعتراض ها را بازداشت نمودند ولی بعد تفتیش اسناد اکثری آنها را جواب دادند.
شما برنامه خبری رادیو آزادی را تماشا دارید. وزیر کارهای داخلی آلمان که همزمان رهبر حزب متفق ائتلافی حکیم آلمان می باشد حاضر است بنابر اختلاف نظر با کانسلر آلمان انگلا مرکل با استعفا رود. او با اشاره به مخالفتش با سیاست مهاجرت گفته است آماده است از هر دو مقام استعفا دهد. ماه ایون زرهوفر از مرکل شدید شدن سیاست مهاجرت و نظارت بیشتر بر مرزهای آلمان را طلب کرد. با گفته رویتر صرف نظر از شورایی که در جلسه آخر با رهبران اتحاد اروپا هماهنگ شد، رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی روحی را به جز بیرون کردن بخش از مهاجران از آلمان نمیبیند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل این پیشنهاد را قبول ندارد. با گفته دویچه وله روز دوشنبه 2 ایول زهوفر با مرکل وارد مذاکرات میشود تا اختلاف نظر اوید مهاجرت را لغو کند. نتیجه این نشست آینده سیاسی زهوفر را معین خواهد کرد. برمیگردیم به تاجیکستان. سفارت آمریکا در تاجیکستان از بسته شدن شرکت‌های بین‌المللی خط‌کشانی اظهار نگرانی کرده است. سفارت ندادن اجازت برای فعالیت این شرکت‌ها را محدود کردن دسترسی به خدمات بوصفت نام برده است. از بسته شدن DHL و دیگر شرکت‌های خط‌کشانی بین‌المللی در تاجیکستان رسو یک سال سپری شد. قطع شدن فعالیت شرکت‌ها نمرسانی را به تاجیکستان و بیرون از آن مشکل ساخت. کارافتادگان حالا مجبورند حجت‌ها و مراسلات را توسط این یا آن افراد و یا شرکت های نچندون باوری بخش بفرستند. همکارم عبدالله شروف این مسئله رو تحقیق دارد و حالا با ما در استودیو است. سلام عبدالله. اصلی نگرانی سفارت امریکا در چیست؟ چرا آنها از بسته شدن شرکت های خط‌کشانی بین المللی صدا بلند کردند؟
سلام شهلا. سفارت بسته شدن این شرکت ها را در تاجیکستان یک نوع محدود کردن رقابت و دسترسی مشتریان به خدمت رسانی آنها قلمداد کرده است. در یک پاسخ به سؤال رادیو آزادی سفارت آمریکا در تاجیکستان گفت که آنها از قرار حکومت تاجیکستان اوید به بیکار نمودن اجازت نامه شرکت های مثل DHL, UPS, TNT و پونی اکسپرس در تاجیکستان قناعتمند نیستند. در این پاسخ سفارت میگوید باوری دارد که اگر به بازار دخالت نکنند بازار آزاد به نتیجه های بهتر برای صاحب کاری و استعمال کنندگان آورده میرساند. سفارت بر این باور است که قرار حکومت تاجیکستان برای بیکار کردن اجازت نامه این شرکت های بین المللی دخالت غیر چشم‌داشت به بازار است که رقابت و دسترسی استعمال کنندگان را به خدمت رسانی های با صفت محدود میکند. در ادامه این اظهارات میخوانیم وقتی که رقابت در بین شرکت ها موجود است ما محصولات خدمت رسانی بهتر و نوآوری ها را دیده میتوانیم. ضمناً سفارت و سازمان های بین المللی در تاجیکستان که زود به خارج نامه و مراسلات میفرستند از مشتریان فعال DHL و شرکت های دیگری خطکشانی بین المللی بودند.
ولی عبدالله با وجود این که فعالیت شرکت های بین المللی خطکشانی در تاجیکستان قطع شد ولی شرکت پشت تاجیک فعال است، مگر این شرکت طلبات سفارت ها را قانع نمیکند؟
ظاهرا نه. از شیوه کاری پشته تاجیک نه تنها سفارتخانه ها بلکه شهروندان عادی نیز چندان رضا نیستند. شهلا، بسیاری ها از مهلت خطرسانی اظهار نگرانی میکنند، چون برای مثال اگر DHL نامه را از دورترین کشورها در دوام 3 شبانه روز تا تاجیکستان دسترس میکرد، نامه های پشته تاجیک در دوام 6-7 شبانه روز میرسند. بنابر این با بسته شدن شرکت های بین المللی خطکشانی بسیاری ها توسط یار و آشناهایشان به خارج خط و یا حجت های ضروریشان را میفرستند.
اما عجیب است که چرا در مدت این یک سال پشت تاجیک نتوانست موفق شود؟
چون شهلا واقعا هم پشت تاجیک در این مدت تلاش کرد که خدمت رسانیش را بهتر کند و حتی ماموریت پشت تاجیک به شرکت های بین المللی خط کشانی مثل DHL و دیگر ها نامه نوشت و خواستار همکاری با آنها شد. پوشته تاجیک با آنها تکلیف کرد که با آنها همکاری کند، ولی این ظاهراً پوشته های بین المللی DHL و دیگران راضی نشدند به این تکلیف پوشته تاجیک و مایل هم نشان ندادند. هرچند با بسته شدن این شرکت ها درآمد پوشته تاجیک خیلی بیشتر شده، تجهیزات و ماشین های خطکشانی اش هم بیشتر شده.
تشکر عبدالله برای صحبت. و بیننده عزیز، شما میتونید تفصیلات صحبت رو از سایت www.azadi.org ببینید. شما برنامه خبری رو تماشا دارید. در قرقیزستان مردی رو برای لاتکوب بی‌رحمانه دو دختری اوگایش بازداشت نمودند. با نخلی دختران که دوگانی کند پدراندری بدمست و بجل پیوسته آنها رو به اصطلاح ادب میداد است. مقامات انتظامی و محلی زمان به این اویلا توجه کردند که دختران دوگانیک در حالت وزنین به بیمارستان افتادند. گزارش تلویزیونی نستایش ورمه رو سروینوز روح‌الله تقدیم میکند.
ماریا نمیخواهد در روبروی کامیرا صحبت کند و از این خاطر در کنج اتاق بیمارخانه نشست. اما با نقل خواهرش ملیکا آن روز آنها بدون اجازت به کوچه برآمدند. پدراندری آنها که سرخوش بود با غضب آمد.
پدرم با سیم زدن را شروع کرد. اول به پایهایم زد و از بینیم خون ریخت. بعد به سرم ضربه زد. سرم خیلی درد می‌کرد.
هر دو خواهران تا یک هفته دیگر در بیمارخانه میمونند. معنی آنها ضربه سخت خورده و بدنشان کاملا کبود شده است. ملیکه از خوردی معلول بوده اپیلپسیه دارد. به همین خاطر او حتی به مکتب نمی رفت و در خانه تعلیم می گرفت. پزشکان امیدوارند که لاتوکوب بی‌رحمانه پدر اندر وضعش رو از این بدتر نکرده باشد.
یک بار دیگر هم وقتی در بالای بام بازی کردیم از بالای آن افتادیم.
نقل خواهران هر بار دیگر می شود. نمایندگانی امبودسمن می گویند چنین طرزی بیان فکر را مادرشان به آنها تلقین کرده است تا اینکه شوهرش را از محکومیت زندان نجات بدهد. اما وقتی این زن احساس کرد که احتمالاً حق مادریش را از او می گیرند، برخوردش تغییر
یافت. خواهشم
این است که دخترانم را از من نگیرند. من آنها را به نهایت دوست می‌دارم و به آنها زندگی کردن نمی‌توانم. بعد این حادثه من خواب نکردم، فقط درباره آنها فکر می‌کنم.
Я просто после этого случая эти дни не сплю. Я только о них и думаю.
این زن باور می‌کند که خودی او به دخترانش دست نمی‌برداشت و آنها معنی زندگی‌اش هستند. 4 سال پیش در پای صدمه پسر کالونیاش رو از دست داده است.
البته وقتی کودکان گناه میکنند مادر باید آنها را جزا بدهد، اما بعد اون که پسرم هلاک شد من هرگز به دخترانم دست نمیبرداشتم، فقط با اونها صحبت میکردم.
کارمندان اجتماعی هنوز تصمیم محروم کردن این زن را از حق مادری نگرفتند. این اویله از قبل در روی خط اویله های ناسالم قرار داشت. بعد این حادثه نظارت از اویله مذکور بیشتر می شود.
بعد معالجه دختران اونها را همراه با مادرشون در مرکز بحرانی جای خواهیم داد تا اینکه کمک روانی بگیرند و مادری اونها نیز دیدگاهش را به زندگی تغییر بدهد.
پسیکولوژی پرابوتری از دیوچکمی، آنین توش получили, наверное, они психологическую травму.
Хамсоя го модер ин духтарон ро хеле кам медидан, зеро рузи дароз дар кор буд. У дар шустушуи мева ва сабзавот кор мекунад. Духтарон мустақил будан. Мария 10 сола хурок пухта ва хона ро тамиз мекард.
دخترها خوبند. مادرشون دائم در کار است. درباره اندری پدراندری اونها چیزی گفتن نمیتوانیم، چون او را نیز چندان زیاد ندیدیم.
پدر 33 سالهشون رو دختران تا به حال پدر نام میبرند، اما آنها اقرار میکنند که دیگر پدراندری بدمست و بی‌رحمشان رو در خانه دیدن نمیخواهند. هرچند مادر این دختران نسبت همزیستش عریضه ننوشته است، اما از روی حادثه لاتوکوب پرونده جنایی باز شده است. حالا مرد در بازداشت است.
با این مطلب برنامه امروز رو انجام میدیم. از همراهیتون سپاسگزاریم. امروز خوب داشته باشید و تا برنامه فردا خدا نگهداری هر یکیش.
خازم سوخت.
من میگم خیلی ارزان شد. 3 سامان ارزان
شد. سلام، خبرهای رادیوی آزادی رو من مومین احمدی تقدیم
میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سامانه اینترنتی رادیوی آزادی.
هوا به نمودن جمعیت باور
درو. اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوج هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیلی خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
سلام شنوندگان عزیز، گلبهار مرادی هستم با خبرهای رادیوی آزادی. مشاور کاخ سفید در امور امنیت ملی جان بولتون گفت که موضوع اشغال غیرقانونی قریم از سوی مسکو در واخوری آخری او با پرزیدنت روسیه ولادیمیر پوتین مطرح شد. بولتون که روز 27 ایون در مسکو با پوتین واخورد، در مصاحبه با تلویزیون CBS گفت: پرزیدنت پوتین با من در این موضوع آشکارا صحبت کرد. من پاسخ دادم که در این مسئله ما باید بودن اختلاف نظر را اعتراف کنیم. انتظار می رود پوتین با پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ 16 ایول در هلسینکی ملاقات مفصل انجام دهد. ترامپ 29 ایون این احتمال را ساقط نکرد که او قریم را خاک روسیه اعتراف کند. در پاسخ به سوال روزنامه نگاران که آیا او تلاش های چندین ساله کاخ سفید را برای خودداری از اعتراف قریم صرف نظر نمی کند، ترامپ گفت: می بینیم. پرزیدنت فرانسه ایمانوئل ماکرون سفیر این کشور در مجارستان اریک فورنی را بازخواند کرد. سفیر بعد از رسانه‌ای شدن مکاتبه پنهانیش با ماکرون برکنار شد. نامه خدمتی که سفیر فورنی با پرزیدنت، وزارت کارهای خارجه فرانسه و رهبران ساختارهای اتحاد اروپا نوشته بود، به دست رسانه معروف فرانسوی میدیا اپارت رسید و 18 ایون نشد. دیپلمات در نامه نوشته است که برخورد مقامات مجارستان را به حل مشکل مهاجرت نمونوی می حسابد. فورنه گفته است مجارستانی ها مشکل را که موجی مهاجران غیر قانونی در پی دارند پیشکی توانست درک کند. وزیر داخلی آلمان و رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی هورست زیرهوفر گفت که بنابر اختلاف نظر با مرکل در رابطه با سیاست مهاجرت آماده است از هر دو مقام استعفا دهد. در این باره خبرگزاری ریترز و دی پی ا با تکیه به اظهارات این سیاستمدار خبر دادند. ماه ایون زیرهوفر از مرکل سخت شدن سیاست مهاجرت و نظارت بیشتر به مرزهای آلمان را طلب کرد. به گفته ریترز، صرف نظر از چاره هایی که در جلسه آخر به رهبران اتحاد اروپا هماهنگ شد، رهبر اتحاد مسیحی و سوسیالی راهی را به جز بیرون کردن بخشی از مهاجران از آلمان نمی بیند. صدر اعظم آلمان انگلا مرکل این پیشنهاد را قبول ندارد. مرکل این درخواست را خلاف معیارهای پناهجویی در اروپا و بی‌عدالتی در برابر کشورهای مثل ایتالیا و یونان می داند. نخست وزیر ایالات باواری آلمان مارکوس سودر روز دوشنبه با ژورنالیستان درباره جنجال دوامدار مهاجرت میان مرکل و وزیر کارهای داخلی گفت:
ما همیشه خواهش سازش کردن داشتیم. گزینه های بسیاری هستند. از جمله برخی را که ما برای رسیدن به سازش و راه حل به مسئله های بحث برانگیز پیشنهاد کردیم. این در حقیقت هم برای ما مهم است و ما امیدواریم که هنوز امکان پذیر است. پراکنده کردن جناح پارلمانی راه درستی نیست. با دولت ما می توانیم بیشتر کامیاب شویم تا اینکه با آن نباشیم.
با گفته دوچ ویلی روز دوشنبه 2 ایول زی هوفر با مرکل وارد مذاکرات می شود تا اختلاف نظر را عاید به مهاجرت از بین برد. در یک ساختمان ناحیه ویبرگ شهر سنگ پیتربورگ روسیه میان مهاجران زنازنی شد. با نوشته رسانه های محلی از این زنازنی دو مهاجر با جراحت های وزنین در بیمارستان بستری شدند. نشریه فونتانکا نوشته است نزاع میان مهاجران تاجیکستان و ازبکستان رخ داد. در نوار دیده می شود که نزدیک 100 مهاجر مهنتی میان دیوارهای ساختمان جست و خیز دارند و یک گروه دیگر آنها را سنگ بران می کند. بعدتر یک جوان 18 ساله از تاجیکستان و یک مرد 37 ساله از ازبکستان با جراحت های وزنین به بیمارستان برده شدند. شام آن روز پلیس 30 اشتراکچی این زن و زنی را دستگیر کرد. 26 نفری آنها شهروندان ازبکستان، 2 شهروند تاجیکستان و 1 شهروند آذربایجان است. پایان خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
مقامات امور داخلی 3 مسئول بازار سلطان کبیر را در آتش سوزی این بازار عیبدار کرده علیهشان پرونده جنایتی باز کردند. مقامات ادعا دارند که آتش سوزی شب 2 ایون از بی‌مسئولیت این نفران سر زده است، اما صاحبکاران ضرر دیده میگویند از مجازات کردن مسئولین بازار به آنها فایده ای نیست و بهتر است مقامات در فکر کمک به آنها باشند. در این باره من ملا رجب یوسف گزارش میدهم. یک مقام در ریاست آتش نشانی شهر دوشنبه روز 29 ایون با شرط افشا نشدن نامش گفت 3 مسئول بازار سلطان کبیر پس از انجام تحقیق سبب های سرزدن سوختار در این بازار به جوابگری کشیده شدند. به قول منبع علیه این 3 نفر با ماده 256 کدکس جنایی یا از بی احتیاطی نیست و نابود یا ویران کردن مال و ملک پرونده باز شده است. در صورت اثبات جرم این نفران را جریمه از 12500 سومانی یا تا 2 سال زندان انتظار است. همصحبت ما در ریاست آتش نشانی دوشنبه گفت چند ماه قبل از سر زدن سوختار کارمندان خدمات آتش نشانی در سلطان کبیر سنجش گذرانده آنها را برای برطرف کردن قاعده های بی خطری از سوختار آگاه کرده بودند. اما به گفته منبع 3 مسئول سلطان کبیر که مسئول بخش بی خطری بودند در این کار خنک نظری کرده کمبودی ها را برطرف نکردند و در نتیجه سوختار سر زد. مقامات در حال 3 مسئول سلطان کبیر را به جوابگری میکشند که صاحبکاران ضرر دیده این بازار میگویند به جای این کار بهتر است به آنها کمک مالی رسانده شود. صاحبکاران این بازار میگویند از سوختار قریب 1 ماه میگذرد اما تا حال مغازه های سوخته دوباره به آنها سپاریدن نشده است. این چنین به قبل صاحبکاران وعده کمک پولی از جانب مالکان سلطان کبیر نیز ظاهرا به کام فراموشی رفته است. به قبل صاحبکاران به جای بار کردن عیب سوختار بالای کسی بهتر است مقامات به آنها کمک کنند تا آنها هر چیز زودتر تجارتشان را به پا راست نمایند. از جمله محمد نسیم عظیم‌زاده یک از تاجران ضرر دیده سلطان کبیر میگوید جانبداری به دادگاه کشیدن مسئولین بازار نیست چون به قبل او کار شدگی شد.
بسید برای ما هیچ فایده نیست. چی شد بکنم؟ خب برای باید چی نستم؟ نه چی فایده؟ هیچ فایده نیست.
آتش سوزی بازارها در تاجیکستان حادثه نو نیست و هم این بار اول نیست که صاحبکاران از جبران نشدن خسارتشان در حالتهای فوق‌العاده شکایت میکنند. مقامات میگویند تنها در حالت بیمه شدن اموال صاحبکاران میتوانند در حالتهای فوق‌العاده ضرر آنها را جبران کنند، اما صاحبکاران به قبل خودشان به سقوطه در تاجیکستان باور ندارند. برخی آنها هم میگویند وابسته به اعتقاداتشان به اسلام حاضر نیستند اموالشان را سقوطه کنند. محمد نسیم عظیم‌زاده تاجر ضرر دیده سلطان کبیر هم در پاسخ به سوال رادیو آزادی که چرا اموالش را قبلا بیمه نکرده بود میگوید به سقوطه در تاجیکستان باور ندارد و هم این کار به مسلمانی درست نیست. مقامات تاجیک نیز میگویند فعلا اگر در یک بازار 100 صاحبکار فعالیت کند تنها 10-15 نفر آنها اموال خود را بیمه کردند. آگاهان صاحب میگویند نظام سقوطه در تاجیکستان تا حال به درجه ضروری تشکل نیافته است. آتش گرفتن این بازارها در تاجیکستان سالهای اخیر زیاد به نظر میرسد و مقامات نیز میگویند اکثر این حادثه ها از رعایت نکردن قاعده های بی خطری سر میزند. اما برخی دیگر از متخصصان میگویند آتش سوزی های پی در پی در دوشنبه که به قبل مقامات از ناقل های برقی سر میزند گواهی وجود مشکل جدی در این بخش است. یک متخصص سوهای تامینات برقی در دوشنبه میگوید اکثر ناقل های برقی در پایتخت کهنه و باقی مانده از زمان شوروی میباشند. محض به این خاطر به قبل این همصحبتی ما مشکل کوچک نیز در ناقل ها به حادثه های ناخوش میرساند.
میترسم از این رفتن در حمله انتحاری در شهر جلال آباد واقع در شرق افغانستان حدی اقل 19 نفر کشته و 20 تن دیگر زخمی شدند. اکثر قربانیان این حمله نمایندگان اقلیت سیک و هندوی افغانستان می باشند. در این باره من محمد و فاریز آزاده گزارش می دهم. حمله انتحاری شامی یک شنبه 1 ایول افرادی را هدف قرار داد که بعد از ملاقات با رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی از قصر شاهی جلال آباد بیرون شده بودند. یک گروه از هندوها و سیک های افغان در این ملاقات شرکت داشتند. در میان کشته شده ها اوتر سینگ خلصه از چهره‌های بسیار فعال این اقلیت در افغانستان نیز هست. اوتر سینگ خلصه رئیس شورای سیک ها و هندوهای افغان بود و از طرف آنها برای شرکت در انتخابات پارلمانی از حوزه ولایت کابل نامزد شده بود. اوتر سینگ چند قبل در صحبت با رادیوی آزادی گفته بود برای خدمت به مردم خود را نامزد انتخابات پارلمانی کرده است. در میان کشته شده های حمله روز گذشته در جلال آباد همچنین علاوه بر اوتر سینگ شخصیت های دیگری معروف این اقلیت قومی در افغانستان از جمله راول سینگ و اقبال سینگ دیده می شوند. این حادثه در جلال آباد در حال رخ داد که در این شهر بنابر سفر رئیس جمهوری آن کشور اشرف غنی تدابیر شدید امنیتی روی دست گرفته شده بود. مقامات وزارت تندرستی افغانستان در ولایت ننگرهار به بخش دری رادیوی آزادی گفتند که اکثریت زخمی ها و کشته شده های این حادثه سیک ها و هندوهای افغان هستند. با گزارش خبرگزاری فرانس پرس، گروهی تندرو دولت اسلامی مسئولیت حمله در مرکز ولایت ننگرهار را به عهده گرفته است. این ولایت هممرز با پاکستان یکی از پایگاه های مهم گروهی دولت اسلامی در افغانستان به شمار می رود. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی در حکومت وحدت ملی افغانستان حمله به نمایندگان اقلیت سیک و هندو را یک جنایت خواند. عبدالله عبدالله گفت
حمله به اقلیت مذهبی یک جنایت است و مسئولیت زیر طالب ها یا هر گروه تروریستی که با عهده دارند یک جنایت ضد بشری انجام دادن. اهل هنود و سکای کشور جزی مردم افغانستان و در زندگی مردم افغانستان در اقتصاد کشور ما جایگاه خود دارند و مشکلات را طی 14 گذشته دیدن.
سفارت هند در کابل هم با نشر یک اظهارات این حمله انتحاری را محکوم نموده است. در صفحه تویتری خود سفارت هند به ضرورت اتحاد جهانی بر مبارزه علیه تروریسم و پاسخگویی کشورهای دعوت کرد که به هر راه از تروریستان حمایت میکنند. اقلیت سیک و هندو در افغانستان میگویند که از سالها به این طرف مورد تبعیض و خشونت قرار دارند. شماره افراد این اقلیت در سالهای 70 عصر گذشته به 80,000 نفر میرسید، اما در حال حاضر حدود 1,000 نفری آنها در افغانستان باقی ماندند. گفته می شود که اکثری آنها به کشوری اجدادی خود هند برگشتند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را بی پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ
آزادی در اندروید ها
تجربه نادی.